پله پله اینجوری باش پیش رفتیم، روش مطالعه گفتن و درست کردن برنامه‌ش و بعد آموزش‌های خوب و ایشون رفته رفته وقتی میدید داره نتیجه میگیره هم ذهنیتش تغییر کرد هم اعتماد به نفس و خود باوریش. خب این نتیجه چی بود؟ هم ارتباط مداوم با رتبه برترهای کنکور با آدم‌های موفق، هم آموزش درستی که مطلبی که تا دیروز متوجه نمی‌شد حالا امروز داره متوجه میشه.
بله.
حسی که حل نمی‌شد حالا داره حل میشه.
درسته.
ایشون به قدر اعتماد به نفس پیدا کرد. ما آخر سال سوالات المپیاد فیزیک هم کار می‌کردیم، ایشون فیزیکو 100 زد، رتبه 12 تجربه شد، دندون پزشکی دانشگاه تهران هم قبول شد.
وای کلا، پس راه ارتباطی هم من یه بار دیگه مثل بخش قبلی مرور کنم، شاید خیلی‌ها بخوام برنامه‌ریزی درست و اصولی رو دریافت کنن. عزیزان همراه فقط کافی عدد 7 رو ارسال کنید به این شماره پیامک 1-3-0-27-97. اگه اشتباه نکنم گفتین که برای شنوندهای رادیو جوان 60% هم تخفیف دارید، درسته؟
دقیقاً. عزیزان عدد 7 رو که ارسال کنید شماره‌تون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس می‌گیریم، هم 60% تخفیف تقدیم تو میشه، هم مواردی که گفتم هم مشاورینمون میتونن کامل صحبت کنن. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
بله به همین راحتی. خیلی متشکرم از شما زاکر و متشکرم از همه عزیزان شنونده. برنامه تلاش این لحظه به پایان میرسه، اما ما هر روز در جمع شما خواهیم بود. رفقای عزیزم مراقب خودتون باشید، در پناه خدا.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده. شبکه جوان، شبکه جوان، شین ده
ها ده جین با ها نون. شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم.
بیابان با کویر چه فرقی میکنه؟
خیلی فرقشونه.
یه فرقی باید بکنه دیگه.
کارشناسون میگه.
نه نمیدونی.
بیابان زنده است، کویر خشکه. یعنی کویر اصطلاحا چی میگن دیگه، قابلیت کشت گویا نداره و بیابان زنده است و محیط پویایی برای کشت.
به بیابان ها میرسیم، اما بریم به سراغ برنامه امروز.
ولی قبلش یادتون نره که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radiom. بیاید اونجا هم صفحه رو دنبال بکنید، هم یه اسکرول بکنید، بالا پایین بکنید، محتواها و پستایی که براتون گذاشتیم رو ببینید. نظر و پیشنهادی هم اگر دارید میتونید برای ما بنویسید، موضوع پیشنهاد بدید و اگر که سوالی درباره محتوای برنامه هستش میتونید اونجا طرح بکنید. برنامه رو هم بعد از اینکه به پایان رسید میتونید در پادگیرها مثل شنوتو، مثل کست باکس دنبال بکنید. کافیه که این اپلیکیشن ها روی گوشی همراهتون نصب بکنید و در قسمت جستجو اسم برنامه رادیوم رو جستجو بکنید و دکمه دنبال کردن یا سابسکرایب رو بزنید. هر روز که برنامه فایلش قرار گرفت در این پادگیرها نوتیفیکیشن یا پیام روی گوشیتون ظاهر میشه، میتونید برنامه رو بشنوید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید.
رادیو بی برنامه علمی که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. میدونید که اینجا کارخانه سواله و ما از سوال کردن حراسی نداریم. احسان یه سوال مطرح کن.
سوال مطرح کردیم دیگه، سوال امروزمونو. بیابان و کبیری.
اونو من مطرح کردم، شما یه سوال مطرح بکنید.
یه سوال مطرح بکنم من؟ آها، دارم بهش فکر کنم واقعا. الان تو ذهنم سوال نیست.
الان سوال تو ذهنت نیست.
یه سوالی هستش که تقریبا سه هفته میشه شبا موقع خواب به ذهنم میاد، بعد میگم یادم باشه اینو تو برنامه بعدی رادیو بپرسم، طرحش بکنم، میای موقع برنامه یادم میره. دوباره فردا شبش، پس فردا شبش، دوباره شب موقع خواب. الان که لحظه ذهنم دور به فکر رفت، داشتم فکر میکنم سوال چی بود.
من حالا دارم فکر میکنم به این که یه شیر، یه لیوان شیر چقدر زمان بگذره دچار فساد میشه، و چقدر دچار فساد بشه اگر ما بنوشیم دچار مشکل میشیم در دستگاه گوارشمون، میزان اون باکتری هایی که ایجاد شده قابلیت هضم رو دچار مشکل میکنه و دستگاه گوارش دچار مشکل میشه. تو میدونی چقدر طول میکشه که شیر
خیلی چیزا بستگی داره به اینکه تو چه دمایی باشه، محیط.
اصلا
محیط
شما بریزین داخل لیوان، بذار داخل یخچال، چقدر میمونه؟
نمیدونم.
اصلا چه فساد پذیری چیزها خیلی دوست دارم بدم. سه چهار روز اگه داخل مثلا این بطریش باشه چطور؟ آیا فرقی میکنه؟ اگر در مجاورت هوا نباشه احتمالا دیرتر خراب میشه.
دیرتره، اما خیلی هم فکر نمیکنم اونقدر طولانی باشه.
اصلا این شیرایی که میگم مثلا مدت داره 6 ماه میمونه، چجوری 6 ماه میمونه؟
سوال خوبیه.
راجبش یه دفعه صحبت بکنیم
حتما،
یا راجبش صحبت بکنیم که اصلا چطور فسادپذیری رخ میده در مواد غذایی. یعنی کی ما دیگه نمیتونیم یه غذایی که در یخچال مونده رو بخوریم؟ تو میدونی مثلا، میدونستی که یکی از در واقع چیزایی که خیلی سریع دچار فساد میشه برنجه؟
اینو تازه متوجه شدم و خیلی هم الان ویدیوهاش دست به دست میچرخه که میگه آقا برنج ظاهرا خیلی زود فاسد میشه، سعی کنید که تون تون مصرف بکنید، بیشتر از یک روز یا نهایت دو روز نمونه، گرمش نکنید زیاد. برام جالبه، اما مطمئن جالبه. از یک متخصص تغذیه من اینو نشنیدم.
مثلا یه خورش رو چقدر میتونیم توی یخچال نگه داریم؟ برنج رو چقدر نگه داریم؟ اصلا این فساد پذیری چطور اتفاق میفته در چیزهای مختلف، در مواد غذایی، و اون واژه اکسپایر شدن یا منقضی شدن چطور اتفاق میفته برای مواد غذایی که در درون یخچال ماست؟ چقدر میتونیم یه میوه رو نگه داریم؟ میدونیم که اگر که کپک زده باشه یه گوجه فرنگی، ما یه تیکه اون سفیدی کپک رو میبینیم، ممکنه که یه تیکش رو ببریم بگیم که بقیه گوجه فرنگی رو استفاده میکنیم. الان میگن که وقتی کپک رو میبینید یعنی داخل اون کپک رسوخ کرده، شما نمیبینید.
مثلا پرتقال نارنگی که یه بخشش میبینید کپک زده، این همه جاش کپکه اگر با چش دیده نشه، اما خود اون
به نوعی اون ریشه های در واقع قارش
اون ترابته
و میتونه آسیب زا باشه یا نمیتونه باشه. این رو بعد اگه متخصص دعوت بکنیم راجع به فسادپذیری خوراکی ها صحبت بکنیم که چطوری تا چه حد ما میتونیم نگهداری بکنیم. یخچال چقدر کمک میکنه به نگهداری؟ مثلا من امروز صبح یه تیکه پیتزا تو یخچال بود، برداشتم سرد خوردم و
مزه نمیده.
انقدر خوشمزه است، انقدر خوشمزه است که غیر قابل توصیفه. ولی متخصصا معتقدن که غذا رو باید گرم کرد خورد. وقتی سرد میخوری میتونه دستگاه گوارشت رو دچار مشکل کنه. اینها تا چه حد امکان پذیره؟ اینا موضوعاتیه که در رادیوم در آینده باید بپرسیم، و هر سوالیه که امروز صبح به ذهن من رسیدش. احسان
سوال خوبیه، دارم همین جوری گوشیم رو
برای جستجو
میکنم ببینم اون سوال یادم میاد یا نه، چون یادم که سوالو یه جایی نوشته
بودم. یادت نمیاد دیگه. بریم سراغ برنامه امروز. بریم سراغ میثم میرزایی و
میثم موسوی.
میثم موسوی و مهمترین مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید پانسمان‌های نانویی برای ترمیم زخم‌های دیابتی. یک شرکت دانش بنیان با بهره‌گیری از فناوری نانو پانسمان‌های ویژه‌ای تولید کرده که به بهبود سریع‌تر زخم‌ها کمک می‌کند. این پانسمان‌های هوشمند برای زخم‌های دیابتی، سوختگی و جراحی طراحی شدند و ساختاری مشابه پوست طبیعی دارند که درمانی مؤثرتر همراه با هزینه‌ای کمتر را برای بیماران فراهم می‌کند. بازار هدف این شرکت شامل درمانگران زخم، کلینیک‌های تخصصی زخم، کلینیک های زیبایی و بیماران دارای زخم های حاد و مزمن. افزایش 88% کارایی پهپادها با فناوری پلاسما. دانشمندان با استفاده از فناوری تحریک پلاسما موفق شدند عملکرد پروازی پهپادهای ارتفاع بالا را تا 88% بهبود دهند. این فناوری با شارژ ذرات هوا در اطراف بالها از جدا شدن جریان هوا جلوگیری کرده و نیروی بالا بر را حتی در سرعت‌های پایین حفظ می‌کند. با وجود مزایای این فناوری، پالس‌های پلاسما ممکنه موجب بی‌ثباتی در پرواز بشن. تیم پژوهشی برای کنترل این مشکل در حال توسعه یک سامانه کنترلی خودکاره که خروجی پلاسما رو در زمان واقعی تنظیم می‌کنه. این نوآوری می‌تونه آینده پهپادهای نظارتی و نظامی رو دگرگون کنه. ساخت اندامواره‌های قلب و کبد با رگ‌های خونی در آزمایشگاه. محققان موفق شدند برای نخستین بار اندامواره‌های قلب و کبد را با سیستم عروقی داخلی تولید کنند. این دستاورد نوین مشکل اصلی ارگانوئیدهای پیشین، یعنی ناتوانی در رشد فراتر از چند میلیمتر به دلیل نبود رگ‌های خونی را برطرف کرده و امکان رشد بیشتر و استفاده گسترده‌تر در پزشکی بازساختی را فراهم می‌کند. ارگانوئیدهای تولید شده بیشتر حاوی سلول‌های اصلی موجود در قلب انسان از جمله سلول‌های عضلانی و عضلات صاف هستند و از نظر ساختار با قلب جنین 6 هفته‌ای قابل مقایسه‌اند. پژوهشگران امیدوارند با ادامه توسعه این فناوری بشه از این اندام‌های مصنوعی برای پیوندهای شخصی سازی شده و بررسی اثر داروها در مراحل اولیه رشد انسانی استفاده کرد. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهران خالصی. سلام به شما آقای خالصی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در استودیو شما رو میبینم و با هم صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهرجو و شنوندگان عزیزتون، خوشحالم یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. شما متخصص محیط زیست هستین؟
بله.
و این متخصص محیط زیست بودن، یعنی رفتید تحصیلاتتون رو در رشته محیط زیست چطوری دنبال کردید؟ یعنی رفتید اول زیست شناسی خوندید در دبیرستان، بعد رفتید چه رشته‌ای؟
بعد اینکه علوم تجربی بود رشته تا
من گفتم چی؟
زیست شناسی.
منظور همون علوم تجربی بود. بله.
در تا کارشناسی بهداشت محیط تحصیل کردم. این بهداشت دروس مختلفی داره، استاتیک، سیالات، فاضلاب، آب، خاک، هوا. علاقه من شدیم به محیط زیست. خیلی از همکلاسی‌ها که در ارتباط هم همون بهداشت رو ادامه دادن، ولی تک و توک بودن که تمایل پیدا کردن به محیط زیست و شاخه عوض کردیم و خود اون محیط زیست هم که شاخهای مختلف داره آب و آب و فاضلاب رو انتخاب کردم.
من قبلا هم راجع به آب و فاضلاب و تصفیه با شما صحبت کردم در رادیوم و خیلی موضوع جالب و وسیع هستش. من چند وقت پیش داشتم به این فکر می‌کردم که گفته میشه این باتری‌های قلمی، باتری‌های نیم قلمی، باتری‌هایی که به خاطر کوپل‌تر هستش و اینها، اینا وقتی که تموم میشه عمر مفیدشون ما میندازیمشون تو سطل زباله به راحتی و میندازیم بره، ولی گفته میشه که خیلی آسیب رسان میتونه باشه برای محیط زیست. چه آسیبی میرسونه؟
مقادیر فلزات سنگینی که یه باتری داره غیر مقادیر سمی بودنش، مواد سمی که داره مساوی 10,000 لیتر فاضلابیه که فلزات سنگین داره.
10,000 لیتر؟
10,000 لیتر
یه باتری قلمی؟
یه باتری قلمی که میندازیم. به خاطر همین حالا کسایی که آگاهی اینو دارن حتی اگه تو بدترین شرایطشون باشن جدا میکنن اینو نگه میدارن. ولی خب
چی کارش باید کرد؟
یه مشکلی هست، کجا بره تحویل بده. باید به نظر من شهرداری یا کسی که حالا مسئولیت این قضیه رو به عهده داره یه مکانایی رو در نظر بگیره، بگه پسماند الکترونیکی تونه.
خب
یادمون نره که پسماند الکترونیکی و الکتریکی بر اساس کنوانسیون بازل جزء پسماندهای ویژه حساب میشه و خاک رو به شدت آلوده میکنه.
من دیدم که جاهایی توی این به نوعی مجتمعهای تجاری که به مثلا فروش موبایل و تلفن همراه و این ابزارهای دیجیتال میپردازن، یه سری در واقع استوانه هایی رو گذاشتن که توش مردم میتونن باتریاشون رو بندازن. میدونم همه جا نیست، خیلی عمومیت پیدا نکرده، ولی برای خلاص شدن از دست این باتری‌ها که من میدونم که قرار به آب‌های زیرزمینی، قرار به خاک آسیب بزنه، و خیلی وقت میگم ما ساده ترین کار اینه که میندازیمش سطل زباله، ولی خب این میره تو چرخه در واقع طبیعت وارد میشه و اون جایی که به نوعی زباله رو نگهداری میکنن، بالاخره این شیرابه وارد خاک میشه دیگه، یعنی من این آسیبه رو دارم وارد میکنم. همش دنبال این بودم که کجا باید ببرم اینو، چیکار باید بکنم، چطوری از دستش راحت بشم. یک راه حل پس این مراکزی هستش که به نوعی این باتری ها رو جمع میکنن، این لوازم الکترونیکی رو جمع میکنن که احتمالاً فرایند بازیافتش رو دنبال میکنن. من برای زمانهایی که دیگه خیلی وضعیت خرابه، هیچ راه حلی ندارم، یعنی یه جای گیر کردم، میذارمش داخل یکی دو تا لایه کیسه پلاستیکی یا داخل مثلا یه بادکنک فرسوده‌ای که قبلا استفاده شده، میذارم میبندم سفت و اصلا بسته بندیش میکنم، دیگه مجبورم بندازمش تو سطل زباله به امید اینکه شاید یه جایی تفکیک بشه این در توی مسیر. راه حل میدونم معقولی نیست، چیکار کنم من؟
تنها راه حل همینه، به یه جاهایی که یه مراکزی تشکیل بشه مردم اونجا تحویل بدن، و الان مراکزی از داخل ایران که پسماندهای ویژه رو امها میکنن. این پسماندهای ویژه شامل اسید، باز، الکتریکی، الکترونیکی، پسماندهای عفونی بیمارستان، هر پسماندی که جزء کنوانسیون بازل و ویژه حساب میشه رو با روش‌های مختلف امها میکنن.
از کجا بدونم نظارتی روی این موضوع هست؟ من به عنوان شهروند یه مطالبه دارم دیگه، خصوصا برای یه کلان شهری مثل تهران که به هر حال پایتخت یه کشور به حساب میاد. من این انتظار حداقلیمه که بدونم که وضعیت زباله چیه. من البته به عنوان شهروند موظفم که سعی کنم سطح تولید زباله‌مو کم بکنم، همه چی رو مراقبت بکنم، حتی اگر تونستم تفکیک بکنم. میدونم که زباله گرد و میان پاره پوره میکنن میبرن اینها، ولی به هر حال سهم من اینه که تفکیک بکنم. یه قدم باید اینو تغییر رو ایجاد بکنیم دیگه. همیشه نگران این هستم که این زباله ها آخر سر چی میشه، چون میدونید آخر سر این میشه میره تو آب زیرزمینی، میاد من میخورمش دیگه، بچه من میخوره، خانواده من میخوره، پس منم سهمی دارم برای اینکه زباله کمتر تولید بکنم. این یه بخش از وظیفه‌مه. یه بخش دیگه اش هم اینه که از نهادهای در واقع شهرداری و شورای شهر اینا بپرسم که تکلیف این زباله‌های عجیب چیه، آیا نظارتی روش هست؟
من خودم همیشه یه نظری دارم، میگم اگه نهاد مثل شهرداری یا هر نهادی که مسئول این پسمانده و زباله هاست یه اطلاع رسانی کنه به مردم که اینو چیکار میکنه، شاید مردمم ترغیب بشن که تفکیک کنن اینو. همون عدم آگاهی خیلی باعث میشه که مثلا من اگه بدونم مثلا باتری‌ها رو کجا میبرن 100% تفکیک میکنم، و مطمئنم که خیلی این کارو خواهند کرد.
حالا اگر شهرداری یا هر جای دیگه، شورای شهر،
هر جا
سازمان محیط زیست، اگر مایل هستن که ما آمادیم در برنامه رادیوم این آگاهی بخشی رو انجام بدیم، فقط به ما آدرس بدید، بگید که در کجا باید ما دنبال چی باید بگردیم. مثلا این کیوسکایی که برای تفکیک زباله است، برای در واقع بازیافت زباله است، آیا به همون جاها باید تحویل بدیم؟ بعد سرنوشتش چی میشه؟ اگر فرایندها رو به ما مردمان بگن، ما میدونیم که به هر حال یه مسیر طولانی رو طی میکنن، یه زحمت زیادی رو برای اینکه بازیافت انجام بشه. ما خیلی نمیدونیم تکلیف زباله هامون چیه.
یه مطلبی بگم، پسماندهای شهری که همیشه بلا تکلیف بوده، اصلا همه جا هم بحثش هست، همیشه سازمان محیط زیست و شهرداری درگیرش بودن. پسماندهای صنعتی هم که میگم یه مراکزی هست که اینا رو بازیافت میکنه، خیلی عدد بزرگی دارم بهتون میگم، خیلی عدد بزرگی، من فکر نمیکنم بیش از 5% از صنایع پسمانداشون رو بدن به این مراکز. خیلی عدد دارم بزرگی،
خودشون دیدم. فیلتر نمیکنن، یعنی خودشون بر اساس قانون
پسماندها فیلتر شده باید بره مراکز
بازیافت.
و ولی متاسفانه حالا تا جایی که مثلا چند صنعتی که من حالا مسئول محیط زیستشونم که تحویل میدن، ولی مثلا همونجا من مثلا 50 صنعت میشناسم که اینا رو میرن تو بیابونای اطراف تهران خالی میکنه.
وای چقدر بد.
بله و کل کشور همینه. میگم 5% عدد خیلی بزرگی گفتم.
این در واقع داستان آینده ایران هست. ما راجع به نرخ رشد جمعیت در کشورمون صحبت میکنیم. این یک مسئله استراتژیک برای آینده ایرانه. در این حال اگر داریم صحبت از این میکنیم که باید نرخ رشد جمعیت بیشتر بشه، ما به جمعیت سالم نیاز داریم برای آینده. برای فرزندانی که دارن متولد میشن نیاز به آب پاکیزه هست. اگر در واقع داریم الان با زباله‌های شهری خودمون، زباله‌های صنعتی خودمون آلودگی ایجاد میکنیم، پس فردا این تبدیل به امراض متعدد میشه، پس فردا تبدیل به سونامی سرطان میشه برای کشور. امیدوارم که دستگاه‌های نظارتی روی موضوع توجه بیشتری بکنن. امیدوارم سازمان محیط زیست هم یه خورده نه به خودش که بیاد. من احساس میکنم که سازمان محیط زیست کاری از دستش بر نمیاد دیگه، یعنی قدرتی نداره. یه جای تشریفاتی شده که انگار موضوع محیط زیست موضوع لوکسیه، ولی موضوع لوکسی نیستش. مسئله حفظ سلامت جامعه، وزارت بهداشت بار زیادی رو باید تحمل بکنه به جای پیشگیری برای درمان. یعنی این اقتصاد کشور رو در بر میگیره. بعد متاسفانه اگر نوزادها از دست برن، ما اینقدر میگم داریم راجع به افزایش زادآوری در کشور صحبت میکنیم، اصلا فرزندی به دنیا بیاد وقتی نتونه زیست سالم داشته باشه، ما هی داریم در واقع این چرخه رو کامل و درست پیش نمیریم. و از نظر بله دیگه از نظر استراتژیک هم برای ما مسئله حساسی. امیدوارم که توجه بیشتری بهش بشه. نکته میخوایم بگیم خالصی،
میخواستم بگم که اگر مایل بود حتما یه رو درباره همین پسماندهای شهری،
حتما،
نه حالا صنعتیشو یه بخش کوچیک میگیم ولی شهری که مربوط به خود مردم بشه حداقل آگاهی پیدا کنن، یه برنامه بریم
حتما
میشه.
با کمال میل بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، برمیگردیم بلافاصله احسان مهرجو گفتگوش رو با آقای دکتر خالصی درباره بیابان‌زدایی دنبال میکنن. مطمئنم این بحث هم بسیار شنیدنیه.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. آیا شما درونگرایید؟ آیا همیشه حس متفاوت بودن دارید؟ در مدرسه ساکت بودید؟ آیا مردم هنوزم از شما میپرسن چرا بیشتر حرف نمیزنی؟ اگر اینطوره بریم به سراغ پاسخ به این سوال که اگر درونگرا هستید چند درصد جمعیتید و در دنیایی که زندگی میکنید چه اتفاقی برای شما میافته؟ درونگرایان 30-50% جمعیت رو تشکیل میدن. در دنیایی که زندگی میکنیم شاید پدر و مادر، دوست، همسر و یا خود فرد هم درونگرا باشه. ما رهبری میکنیم، میآفرینیم، تحصیل میکنیم، ابداع میکنیم، تجارت میکنیم و مشکلات رو رفع میکنیم و مثل دیگر افراد عشق میورزیم. درونگرایی نوعی خلق و خوست که با شخصیت افراد درونگرا فرق میکنه. البته فرقی نمیکنه درونگرا باشید و یا برونگرا. خلق و خو به ویژگی های ذاتیتون اشاره داره که دیدگاهتون رو درباره دنیا شکل میده. در حالی که شخصیت به منزله الگویی از رفتار، افکار و عواطف تعریف میشه که فردیت شما رو میسازه. سالها زمان میبره تا شخصیتتون ساخته بشه، ولی خلق و خو چیزیه که شما با اون متولد میشید. اما مهمترین نکته‌ای که باید راجع به درونگرایی بدونید اینی که شما ایرادی ندارید. سکوت شما دلیل درهم شکست بودنتون نیست. اشکالی هم نداره که جمعه شب به جای رفتن به مهمونی در خانه بمانید. درونگرا بودن پدیده یه کاملا عادی. اگر فکر میکنید درونگرا هستید، معمولا 22 تا علامت وجود داره که نشون میده شما در طیفی از ویژگی ها به درونگرایی میل میکنید. چند تا از اونها میتونه شرح حال شما باشه. 1. از اینکه اوقاتتون رو به تنهایی بگذرونید لذت میبرید. 2. زمانی که تنها هستید بهتر فکر میکنید. 3. تکگویی درونیتون هرگز تمومی نداره. و 4. وقتی در جمع هستید اغلب بیشتر احساس تنهایی میکنید تا زمانی که واقعا تنها هستید. به یاد داشته باشید که درونگرایی و برونگرایی خصوصیاتی یا همه یا هیچ نیستن. طیفی رو تصور کنید که یک سرش درونگراییه و سر دیگرش برونگرایی. روی اون طیف هر کسی در جایی قرار میگیره. بعضی ها بیشتر به سمت درونگرا متمایلن و عده‌ای هم به طرف برونگرا. هیچ کس درونگرا و یا برونگرایی محض نیست. کارل یونگ روانشناس معروف سوئیسی که کلمه درونگرا رو ابداع کرد نوشت کار چنین آدمی به تیمارستان میکشه. به عبارت دیگه ما همگی در برخی از موقعیت ها برونگرا میشیم و در پاره ای از مواقع هم درونگرا. مثلا زمانی که همراه دوستان صمیمیتون هستید، صحبت میکنید، میخندید، بحث میکنید و گاهی هم شادی میکنید. اما با این حال درونگرایی هستید که نیاز داره اوقات بسیاری تنهایی داشته باشه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب زندگی های پنهان درونگرایان به نویسندگی جن گرانمن. به زبان ساده تر، اگر شما درونگرا هستید و یا گاهی وقتا احساس تنهایی میکنید، کارهای خاصی انجام میدید و به شیوه خاصی رفتار میکنید، این کتاب به شما کمک میکنه تا واقعا بفهمین در سرتون چه میگذره و یا اطرافیانی که این سازوکار ذهنی رو دارن چگونه هستن. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و همونطور که سیاوش در بخش قبلی اعلام کرد، گفتگو میکنیم با آقای دکتر مهران خالصی، متخصص محیط زیست. آقای خالصی، ابتدای صحبت سیاوش از من سوال کرد که فرق بیابان با کبیر چی هستش. من تنها پاسخی
در رفتی از جوابش
در نرفتم، پاسخی دادن این بود که بیابان قابل زراعت هستش، زنده است، کبیر مرده یا خشک دیگه. آیا پاسخ درستیه و آیا تنها فرقشون همینه؟
تقریبا درست گفتید. کلی ترین فرق بیابان و کویر اینی که اکوسیستم بیابان برگشت پذیر، ولی کویر اکوسیستمیه که زیست خودشو داره و خاکش حاصل خیز نیست.
یعنی عمده تنش صورت
نه نمیشه.
آیا موجودی زندگی میکنه تو
بله.
کویر؟
اصلا موجوداتی که داخل کویر اصلا زیست خودشونو دارن و نیاز به همون اکوسیستم دارن. ولی بیابان موجوداتی که قبلا تو اون اکوسیستمی که سرسبز بوده و حالا تبدیل به بیابان شده رو از بین میبره. یعنی این عمده ترین فرقشه. حالا اگه نیاز بدونید من اول بگم بیابانزایی چیه، بعدم به بیابانزودایی برسیم.
این دوتا واژه خیلی با هم اشتباه میگیرن و جا به جا حتی استفاده میکنن، بیابانزایی و بیابانزودایی. میفهمید که با بیابانزایی شروع بکنیم؟
بله بله. تمامیه کلن عواملی که باعث میشه یک اکوسیستم طبیعی تبدیل به بیابان بشه بیابانزایی حساب میشه، که شامل کشاورزی بدون رعایت تناوب کشاورزی، بدتر از اون قطع درختانه، یعنی اولین و آخرینش همین قطع درختانه، شهری و صنعتی شدنه. این عوامل باعث میشه که باد و باران بیش از حده باعث میشه بیابان زایی به وجود بیاد. تو قرون وسطا عامل بیابانزایی کشاورزی بدون اصول بوده که درخت‌ها رو قطع می‌کردن، زمینای کشاورزی ایجاد می‌کردن، خودش باعث فرسایش خاک می‌شده. تو دوران باستان اینجوری بوده، ببخشید. تو قرون وسطا جنگ و قحطی و افزایش جمعیت باعث بیابانزایی شده بوده. تو قرن مدرن که قرن 20 و 21 میگن، بیشتر توسعه شهرها که آلودگی به وجود آورده، دوباره افزایش جمعیت به وجود آورده، احتیاج به منابع غذایی بیشتر به وجود آورده، اتوماتیکوار هی این باعث شده که بیابانزایی بیشتر صورت بگیره. زمینای کشاورزی با عدم رعایت دوره تناوب چه جوری میشه؟ وقتی همش میخواد، مثال میگم، گندم و جو بکاره و استراحت نده به زمین، هی مواد مغذیشو زمین از دست میده و باعث میشه که اون کشاورز از سال بعد کود شیمیایی بده، خاک آلوده میکنه. پس خاکی که مواد شیمیایی به خودش گرفته، مواد مغذی نداره، تبدیل میشه به بیابان، خاک غیر حاصل خیز. این از این نظر. یکی دیگه از عواملم چرای دامه. وقتی چرای دامتونو با بیش از حد اون پذیرش اون مرتع شما میبرید، پوشش گیاهی از بین میره. پوشش گیاهی دیگه فرصت این که رشد دوباره کنه رو از دست میده، دوباره تبدیل به بیابون میشه. این عواملیه که بیابانزایی ایجاد میکنه، مثل صحرای سهارا، دشت گوبی چین، شمال چین هستن، خیلی موارد هستن، همون صحرای نوادا بر اثر کشاورزی این اتفاق واسش افتاده، صحرای سهارای آفریقا بر اثر قطع درختان و کاشت حالا انواع اقسام مواد غذایی این اتفاق واسش افتاده. ولی یه مدل دیگه هم بیابانزایی است که بر اثر مصرف بی‌رویه آب زیرزمینیه، مثل خشکسالی و بیابانزایی که در ایران، سوریه، عراق اتفاق افتاد. علت اصلی این همون برمیگرده به مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی.
پس ما الان صحبت از بیابان که داریم می‌کنیم متفاوت از محل زراعتی هستش که کشاورزان دارن کشاورزی میکنن. این ذهنیت رو حالا شنوندها نداشته باشن. بیابان میشه گفتش که اون قابلیت از دست رفته، اما شما میفرمایید که قابل بازگشت است. بازگشت